در صبحانه با خبر امروز، ابراز خوشبینی وزارت خارجه ایران از پیشرفت مذاکرات وین. اسرائیل اما میگوید گفتگوهای اتمی به نتیجه خوب برای این کشور منجر نمی شود. برگزاری مراسم دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در ایران. همزمان نیروهای ائتلاف در عراق از خونسا شدن حمله پهپادی به پایگاه نیروهای آمریکایی خبر دادند. دو برابر شدن تعداد افراد حاشیه نشین در استان خوزستان در 5 سال گذشته. استاندار خوزستان میگوید 800 هزار نفر در این استان حاشیه نشین هستند.
اینها پدر من رو در همون شهر ماکو که آخرین بار ما ازش خبر داریم بازداشت کردن و این
و ابراز نگرانی از وضعیت ابراهیم بابایی، زندانی سیاسی پیشین در ایران. شیما بابایی از احتمال بازداشت و ربایش پدرش توسط ماموران امنیتی خبر داد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 14 دی 1400. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. دور هشتم نشست‌های هیئت برجام دیروز در وین برای رسیدن به یک دیدگاه مشترک بر سر متون توافق احتمالی از سر گرفته شد. تهران می‌گوید که طرف‌های غربی از خواسته‌های حداکثری خود عقب نشینی کردند. با این حال برخی منابع اروپایی پیشاپیش گفتگوهای دیروز گوش زد کرده بودند که دیگر زمان تمرکز بر خواسته های ایران از جمله راستی آزمایی لغو تحریم ها سر آمده و همه موارد مهم مورد اختلاف باید مورد بررسی قرار بگیرند. در همین حال یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل روز دوشنبه گفت که مذاکرات وین برای بازگشت ایران به پایبندیش به توافق هسته‌ای نتیجه خوبی برای اسرائیل نخواهد داشت، اما این کشور در تلاش است تا آسیب‌های وارده را کاهش دهد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
تهران میگوید که طرفای غربی در وین عقب نشینی کردند. نشست‌های غیررسمی احیای برجام در حالی دیروز آغاز شد که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران چند ساعت پیشتر ادعا کرده بود که ایالات متحده و سه عضو اروپایی برجام به نگاهی واقع‌گرایانه بر سر خواسته‌های خود از ایران رسیدند.
اگر امروز ما متن مشترکی داریم به خاطر این هستش که طرف غربی پی برد که باید از درخواست‌های حد اکثری خودش عقب نشینی بکنه و ما امروز آنچه رو که داریم همین عقب نشینیه، یا بهتر بگم واقع نگری طرف‌های غربی در گفتگوهای وین هست که نمیتونن فراتر از برجام در موضوع هسته‌ای درخواستی داشته باشن و فروتر از برجام بخوان تعهدات رفع تحریمی رو انجام بدن.
با این وجود تهران میگوید که درباره عملی شدن لغو تحریم ها توسط طرفهای غربی خیلی زود است که قضاوت کرد. در جریان مذاکره های هفته پیش در وین، نماینده های چین و به ویژه روسیه بارها با رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده ارشد واشنگتن در این گفتگوها دیدار کردند. آنچه که از سوی رسانه ها پادرمیانی این دو کشور برای کاهش اختلافات تهران و واشنگتن توصیف شده بود. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم گفته بود که مسکو و پکن تهران را وادار کردند که برخی خواسته‌های حداکثری خود را کنار بگذارد و مذاکره ها را بر اساس پیش‌نویسی که در 6 دور گفتگو توسط دولت حسن روحانی به دست آمده بود از سر بگیرد.
برخی به خاطر اینکه از متن نمیتونن خبرسازی خاصی بکنن به دنبال حواشی شازی میرن.
با این حال سعید خطیب‌زاده دیروز این اظهار نظرها را هم فضاسازی رسانه‌ای خواند. حالا به نظر می‌رسد بریتانیا، آلمان و فرانسه و همچنین آمریکا که در این مذاکره‌ها به طور غیر مستقیم شرکت دارد صبرشان به سر آمده. برخی منابع خبری به نقل از دیپلمات‌های غربی در وین گزارش دادند که دیگر در گفتگوها قرار نیست بر خواسته‌های ایران تمرکز شود. پیشتر میخائیل اولیانوف گفته بود که انتظار می‌رود گفتگوهای وین تا اواخر ماه جاری میلادی یا اوایل ماه بعد به نتیجه برسد. مهلت زمانی که گرچه رسما تعیین نشده، اما بیانگر نزدیک شدن این گفتگوها به پایان صبر دیپلماتیک طرفای مذاکره با ایران است. اما مذاکره‌های احیای برجام توسط برخی کشورها از جمله اسرائیل که منافع خود را مرتبط با نتایج این گفتگوها می‌بینند هم از نزدیک دنبال می‌شود. دیروز همزمان با از سرگیری دور هشتم مذاکره‌های وین پس از یک وقفه 3 روزه، یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل گفته بود که گرچه هر گونه توافقی در وین به نفع اسرائیل نیست، اما این کشور می‌کوشد که در تماس با طرف‌های مذاکره بر روند این گفتگوها تأثیر بگذارد. یائیر لاپید می‌گوید که حالا نه تنها آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام، بلکه چین و روسیه هم مواضع اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای ایران را جدی می‌گیرند. اسرائیل نگران رفع تحریم‌های مالی ایران و همزمان توسعه هسته‌ای نظامی این کشور است. روز پنجشنبه واشنگتن از پرتاب موشک ماهواره‌بر تازه ایران در هفته گذشته ابراز نگرانی کرده بود. با این حال همچنان خواستار بازگشت به برجام و پیشبرد دیپلماسی است. در توافق هسته‌ای 6 سال پیش در ازای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران، وعده لغو تحریم‌های اقتصادی به این کشور داده شد. توافقی که در عمل با خروج واشنگتن از آن عملی نشد. حالا برخی دیپلمات‌ها در وین و کارشناسان میگویند که فرصت زیادی برای احیای برجام باقی نمانده و شاید دور هشتم چه موفق چه ناموفق پایان حل و فصل اختلافات تهران و واشنگتن از راه دیپلماسی باشد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب رو بررسی می‌کنیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل از سیاتل. آقای روشندل، دور هشتم مذاکرات دیروز از سر گرفته شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قبل از شروع مذاکرات از نقش چین و روسیه تمجید و از اروپایی‌ها به شدت انتقاد کرد. آیا این تقسیم بندی به نظرتون واقعیت داره، به خصوص موضع کشور روسیه در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی؟
با سلام، همطور که خوب در این هفته اخیر به خصوص مطرح بود در سطح داخل ایران و در سطح جهانی، حالا این یک باور عمومی شده که روسیه به جای ایران طرف مذاکره است با آمریکا و در نتیجه این خیلی غیر عادی نیست که نمایندگان ایران از نقش چین و روسیه تمجید بکنن و اروپا رو که زمان رو خیلی محدود میدونه و معتقد است در چند هفته آینده اگر به توافق نرسن توافق به بن‌بست میرسه، مورد انتقاد قرار بده. تردیدی نیست که روسیه خواهان احیای برجام هست، اما شرایط و مراحلی رو تعیین میکنه که منافع روسیه رو تامین بکنه و اتفاقا اون چه که روسیه میگه با اون مواضعی که ایران داره در یک جایی همخوانی نداره، به دلیل که ایران میخواد تمام مدت ثابت بکنه که خواسته های او انجام شده و مذاکرات برداشته شدن تحریم هست، در حالی که روسیه خواهان احیای برجام هست و طبعا این یک اختلاف نظر عمده هستش. بر صورت نتیجه این خواهد بود، دیر یا زود اگر ایران از مواضع قبلی خودش عقب نشینی بکنه، برجام به یک نتیجه خواهد رسید. اگر نخواهد و اصرار داشته باشه روی شعارها و این گونه بحث ها، من فکر میکنم که این دور مذاکره هم ممکنه بدون نتیجه به پایان برسه.
و آقای روشندل، نکته بعدی هم تبادل نظر به گفته وزیر خارجه ایران مکتوب و غیر رسمی جمهوری اسلامی با آمریکا در خصوص برجام، البته سخنگوی وزارت خارجه. چقدر کارکرد میتونه داشته باشه این شکل از رابطه با توجه به پیچیده شدن شکل مذاکرات؟
کارکرد این در مقایسه با مذاکره رو در رو مثل 20 هست در مقابل 100. البته گفته میشه که تجدید نظرهای صورت گرفته، این که به طور غیر رسمی نمیدونم پیام صوتی بدن یا پیام کتبی بدن، اینها رفع مشکل نمی کنه. ایران باید یاد بگیره که 40 سال دشمنی با آمریکا بایستی در یک جای ختم بشه. در برجام تنها عضو تعیین کننده سیاست‌های کلی آمریکا است، کما اینکه ما دیدیم در طول حدود 3 سالی که از خروج آمریکا از برجام میگذره همه چیز متوقف مونده. حتی روسیه و چین هم ندونستن از این قضايا بهره ببرن و حالا خواهان این هستن که برجام به اصطلاح احیا بشه. ببخشید. این که چه دستاوردهای این قضیه برای ایران داشته، خب میبینیم سقوط اقتصادی، اشکالات عمده ساختاری اجتماعی و سیاسی در داخل و در سطح بین‌الملل بوده. به این ترتیب بایستی این پرده رو بذارن کنار و بشینن رو در روی هم با همدیگه صحبت بکنن. این به خاطر حفظ منافع ملی ایران باید هر چه زودتر صورت بگیره و بدیهی است که یک امر کاملا طبیعی است. اگر شما حاضرید بعد از رسیدن به توافق با آمریکا یا دور میز برجام بشینید، چرا همین حالا نشینید و مشکلات خودتون رو حل بکنید و به اصطلاح به توافقی برسید؟ از این گذشته، بازگشت به برجام، احیای برجام با بازگشت همزمان قابل تحقق هست و تمام شرایطی که تا حالا ایران مطرح کرده همه رو دونه بدون عقب نشینی کرده، صرفا برای مصرف داخلی بوده و سعی کرده امتیازهایی از آمریکا بگیره، ولی آمریکا نشون داده که حاضر این امتیازات رو فقط بله. به صورت همزمان به ایران بده و راه دیگری وجود نخواهد داشت.
بله، بسیار سپاسگزارم جلیل روشندل از همراهیتون.
خواهش.
همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق از خونسا کردن حمله دو پهپاد مسلح به پایگاه نیروهای آمریکایی خبر دادند. این در حالی است که مقام‌های ایران و رهبران گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی آمریکا را به انتقام‌گیری در قبال کشته شدن قاسم سلیمانی تهدید کردند. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
ادامه برنامه‌های دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا. هواداران قاسم سلیمانی از گروه‌های تحت حمایت تهران در محل کشته شدنش در محوطه فرودگاه بین‌المللی بغداد تجمع کردند. همزمان منابع امنیتی عراقی و آمریکایی از حمله دو پهپاد انتحاری به یکی از پایگاه‌های محل حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا خبر دادند. منابع عراقی اعلام کردند که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا این دو پهپاد مسلح را سردگون کردند، حمله‌ای که بنابر این گزارش‌ها تلفاتی نداشت.
همه مردم صدای ما رو بشنون. ما نمیخوایم آمریکا توی عراق بمونه، سفارت هم نمیخوایم، خودمون بلدیم از خودمون حمایت کنیم.
باز هم تأکید نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق بر ضرورت خروج نیروهای آمریکایی از عراق و منطقه و ادامه تهدید تهران به انتقام.
اگر سازوکار محاکمه عادلانه آقای ترامپ، پومپو و دیگر جنایتکاران فراهم شد در یک دادگاه عادلانه که اونها به این جنایت هولناکشون رسیدگی شد، به مجازات اعمال ننگیشون رسیدند، فباها. اگر نه، شک نکنید، به تمام دولت مردان امریکایی میگویم دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد.
این در حالی است که اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی پس از حمله نیروهای تحت حمایت ایران به سفارت ایالات متحده در بغداد صورت گرفت. نیروهایی که نام قاسم سلیمانی را به عنوان رهبر خود بر دیوار سفارت نوشتند. مناقشه ای که با کشته شدن یکی از پیمانکاران آمریکایی در حمله نیروهای تحت حمایت تهران به پایگاه نظامی کیوان عراق و واکنش واشنگتن به آن با بمباران یکی از پایگاه‌های شبه نظامیان شیعه عراقی آغاز شد. آمریکا آن هنگام اعلام کرد که قاسم سلیمانی در حال طراحی عملیاتی برای انجام حملات علیه منافع آمریکا بود. اما اخیراً در پی مذاکرات میان بغداد و واشنگتن، پایان مأموریت رزمی نیروهای ائتلاف بین‌الملل در عراق اعلام شد.
آخرین دور از مذاکرات با ائتلاف بین‌المللی را که سال گذشته آغاز کرده بودیم به پایان رساندیم. به طور رسمی پایان مأموریت رزمی نیروهای ائتلاف و خروجشان از عراق را اعلام می‌کنیم. روابط با ائتلاف بین‌المللی در زمینه آموزش، مشاوره و توانمندسازی ادامه خواهد یافت.
با این وجود، برخی از نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در خروج نیروهای آمریکایی تشکیک می‌کنند.
اگر سیاسی کاری وجود داشته باشد و نیروهای آمریکایی از عراق خارج نشوند، در مقاومت در برابر این نیروهای اشغالگر تردید نخواهیم کرد.
تشکیکی که به نظر می‌رسد ریشه در دیدگاه حاکمان تهران دارد.
از آمریکا رو ببینید. از افغانستان اونجور فرار میکنه، در عراق ناچاره که تظاهر به خروج کنه. حالا باید البته برادران عراقی هوشیارانه مسئله رو دنبال کنن.
همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، هکرهایی که گفته میشود وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند، اقدام به هک کردن سایت روزنامه اسرائیلی جرزالین پست و انتشار پوستری در تهدید اسرائیل کردند. اقدامی که همزمان شده با اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه مبنی بر اقدام حزب الله لبنان در ساخت پناهگاهی در یکی از پایگاه‌های نظامی در جنوب دمشق پایتخت برای انتقال و نگهداری تسلیحات از جمله انواع پهپادها، روی کردی که پیشتر اسرائیل درباره آن هشدار داده بود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
روز گذشته خبر آمد که بیش از 21 نماینده مجلس در ایران طرح استیضاح بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت را امضا کرده اند و این طرح به هیئت رئیسه ارائه خواهد شد. طی روزها و هفته‌های گذشته صحبت‌های متعددی از قصد نمایندگان برای استیضاح برخی دیگر از وزرای دولت ابراهیم رئیسی از جمله وزیر سمت و همچنین اقتصاد و دارایی مطرح شده بود. برای گفتگو احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین آلمان همراه ماست. آقای مهرابی، این صحبت‌ها و اقدامات برای استیضاح وزرا در مجلس چقدر جدی هستند و با چه اهدافی مطرح میشن؟
فعلا این استیضاح جدی نیستن، اما عملا وقتی که استیضاح به صورت متعدد مطرح بشه باعث میشه که اون به تعبیر قبح استیضاح بریزه و تعدادی از وزرا عملا استیضاحشون جدی بشه. اون مواردی هم که درباره استیضاح وزیر بهداشت مطرح شده میشه گفت که دو مورد مهمترین هست. یکی بحث اختصاص نیافتن اعتبارات به حوزه های انتخابیه و یکی هم استفاده نکردن از نیروهای متخصص که نمایندگان ذکر کردن. استفاده نکردن از نیروهای متخصص هم به این معناست که اون گزینه هایی که نمایندگان مجلس مد نظر داشتن برای ادارات بهداشت در حوزه های انتخابیشون یا مقامات وزارتخونه عملا محقق نشده و اونها درگیر شدن با وزارت بهداشتشون. عملا در این مدت کوتاه به هر حال نمیشه خیلی روی عمل کرده وزرا اظهار نظر کرد و بیشتر اختلافاتی که وجود داره در واقع مربوط به سهم‌خواهی هایی هست که نمایندگان مجلس از پست ها و بودجه ها دارن. از سوی دیگه دولت آقای رئیسی در کنار دیگر بی تجربگی هایی که داره عملا امکان تعامل یا اون بدبستان های معمول با مجلس رو نداره و همین موضوع هم در ابتدای کار برای دولت مشکل ایجاد کرده. بخش عمده ای از این استیضاح‌ها هم عملاً با هدف سهم‌خواهی مطرح میشه و ممکنه که وقتی که نمایندگان سهم خودشون را بگیرن کنار برن، چون به خصوص در حوزه‌های بهداشت کمتر سابقه داشته که وزرا استیضاح بشن و وزارتخونه‌ای هست که به هر حال خیلی درگیری نداره با حوزه‌های انتخابیه، ولی این روند اگه ادامه پیدا بکنه ممکنه استیضاح برخی از دیگر وزرا به صورت جدیتری دنبال بشه.
و نکته بعدی آقای مهرابی در مورد رابطه دولت 13 و مجلس هست. چگونه بوده رابطه این دو قوه در این مدت با توجه به اینکه شاکله مجلس را نمایندگان موسوم به اصولگرا تشکیل میدن و در ظاهر باید همسو باشن با دولت؟
حتی مجالس و دولت‌های اصولگرا هم معمولاً بعد از مدت کوتاهی به درگیری میرسن، چون که اون مطالباتی که نمایندگان مجلس برای حوزه انتخابیشون دارن با منافع درازمدت دولت تعارض پیدا میکنه. الان هم احتمال خیلی درگیری شدید بین دولت و مجلس وجود داره، چون برنامه‌هایی که دولت در حوزه اقتصادی میخواد دنبال کنه به خصوص در مورد حذف ارز 4200 تومانی یا موضوع افزایش قیمت بنزین و طرح‌هایی که به هر حال برای موضوعات این چنینی دارن، مشکلات زیادی فرهنگی را برای نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابی ایجاد میکنه و اونها برای جلب نظر رای دهندگان هم که شده باید به نوعی با دولت درگیر بشن. برای همین قاعدتا تنش‌ها بین دولت و مجلس افزایش پیدا میکنه. از سوی دیگه به هر حال این ترکیب خود دولت ترکیب نامتجانسی هست و معمولا در این گونه موارد به نوعی خود دولتی ها ممکنه که برخی از نمایندگان رو تحریک بکنن که بر علیه رقباشون در داخل دولت اقداماتی انجام بدن. ساختار خود مجلس هم درگیری های شدیدی درش وجود داره و به هر حال این درگیری ها بر روابط دولت و مجلس هم اثر میذاره، هرچند که به نوعی به صورت مصنوعی و با پیام های خارج از مجلس معمولا این درگیری ها متوقف میشه، ولی به هر حال سطح درگیری ها شدید خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از همراهیتون. استاندار خوزستان میگوید 800 هزار حاشیه نشین در این استان وجود دارد. صادق خلیلیان گفته نیمی از آنها در حاشیه شهر اهواز سکونت دارند. استان خوزستان جزو سه استانی است که بیشترین میزان حاشیه نشینی در کشور را داراست. فقر و توزیع ناعادلانه امکانات دو عامل اصلی افزایش حاشیه نشینی در این استان عنوان میشوند. مهدی بیگی گزارش میدهد.
تابستان از آسمانش آتش می‌بارد، زمستان سیل و تقریباً در تمام سال گرد و غبار. این آب شرب مردمش، این هم تفریگاه کودکانش. حالا استاندار خوزستان می‌گوید 800 هزار نفر از جمعیت حدود 5 میلیون نفریش حاشیه نشینند. نیمی از آنها در حاشیه شهر اهواز زندگی می کنند. مردم این مناطق آنقدر فقیرند که حتی پول کافی برای اجاره خانه در شهرهای بی امکانات این استان را هم ندارند. بسیاری از این حاشیه نشین ها از روستاها آمدند. کمبود درآمد و به صرف نبودن کشاورزی، نبود امکانات اولیه زندگی مثل آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی مناسب، عده زیادی را روانه حاشیه شهرهای بزرگ این استان کرده. ابراهیم رئیسی 4 ماه پیش به عنوان اولین سفر استانیش به خوزستان رفت. اما با وجود نطق‌های طولانی انتخاباتیش در مورد حاشیه نشینی، حتی سری به یکی از این مناطق هم نزد.
انشالله در این سفر که البته سفر کوتاهیه، امکان دیدارهای مردمی به اون شکلی نیست. من دوست می‌داشتم که در این سفر بتونم با مردم دیدار داشته باشم، با همه مسئولین و همه بخش‌ها، اما به صورت مختصر انشالله در جریان مهمترین مسائل خوزستان که مردم رنج میده انشالله قرار خواهیم گرفت.
جنگ 8 ساله ایران و عراق باعث تخریب بسیاری از زیرساخت‌های شهری در این استان شد. سالها از جنگ گذشته، اما علارغم وعده‌های مسئولان پیشرفت چندانی در بازسازی آنها حاصل نشده. خشکسالی‌های طولانی، سدسازی‌های غیر اصولی و زیر آب رفتن روستاها و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی به گسترش فقر و در نتیجه حاشیه نشینی در این استان دامن زده. بیکاری و استمرار سیاست تمرکزگرایی در حوزه‌های اقتصادی، رفاهی و خدماتی شکاف عمیقی را میان مردم شهر و روستا ایجاد کرده. شکافی که نابرابری‌های اجتماعی را زیاد کرده و باعث شکل‌گیری اعتراض‌های مردمی گسترده در این استان شده.
واقعا دردآور برای انسان که انسان مشاهده بکنه استان خوزستان با این مردم وفاداری که در این استان هستن، با این همه امکانات و استعدادهای طبیعی که در این استان وجود داره، با این همه کارخانجاتی که در این استان وجود داره، وضع مردم به جایی برسه که اونها رو ناراضی کنه و ناراحت کنه اونها رو.
برخورد شدید حکومت با معترضان اما نشانه ایست از ظاهری بودن حرفهای رهبر جمهوری اسلامی در ابراز همدردی با مردم این استان. استانی که مرکز تولید نفت کشور است و با وجود درآمدزایی بالا برای دولت همچنان در محرومیت به سر می برد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
شیما بابایی فعال حقوق بشر ساکن بلژیک با ابراز نگرانی درباره وضعیت پدرش اعلام کرده که این احتمال قوی وجود دارد که مأموران حکومت ایران با سناریوی دروغین درباره کشته شدن ابراهیم بابایی قصد داشتند او را به ترکیه بکشانند و بربایند. برای اطلاع از جزئیات خانم بابایی همراه ما هستند از بروکسل بلژیک. خانم بابایی کوتاه در ابتدا از جزئیات این مسئله برامون میگید که ماجرا چه بوده؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. پدرم ابراهیم بابایی زندانی سیاسی سابق بوده و پرونده باز داشته. پدرم سال 96 از ایران به صورت قانونی خارج میشه و بعد از مدتی چند ماه به ایران برمیگرده به صورت مخفیانه و توی این مدت داشته مخفیانه زندگی میکرده. به خاطر شرایط بدی که در ایران واسش وجود داشته از حداقل امکاناتی که یک شهروند میتونه داشته باشه محروم بوده. حتی پدرم به خاطر این وضعیت نتونسته واکسن کرونا دریافت بکنه. تصمیم میگیره به خاطر مجموع این دلایل دوباره از ایران به صورت مخفیانه خارج بشه. روز 30 آذر با من تماس میگیره ساعت 12:38 ظهر و میگه که من در ماکو هستم. به من گفتن امشب یا فردا شما از اینجا خارج میشید. من قبلش حتما بهت خبر میدم. این در حالی بوده که تو 24 ساعت قبلش پدرم مدام با من در تماس بوده و جزئیات رو به من میگفته که الان کجاست و به چه نقطه‌ای داره میره. از ساعت 12:38 تا 5:10 پدرم اینترنت داشته ولی جواب ما رو نمیداده و بعد از اون اینترنتش کلا قطع میشه و تلفنش از دسترس خارج میشه. اون افرادی که خودشون رو قاچاقچی معرفی میکنن تو 2 روز به من گفتن پدرت سالمه و رسیده به شهر وان. با شما تماس میگیریم که پول رو دریافت کنیم و پدرت رو تحویل بدیم. بعد از اون روز سوم به من زنگ زدن گفتم
عذر میخوام حالا بابای در این فاصله امکان اینکه شما با پدرتون صحبت بکنی از طریق اون افراد قاچاقچی وجود نداشته؟
هیچ عنوان، اصلا به هیچ عنوان هیچ شرایطی وجود نداشت که بتونی با صحبت بکنی. بعدش روز سوم به من زنگ زدن و گفتن که پدر در منزل قاچاقچی فوت کرده و جسدش رو تحویل پلیس دادیم. گفتن در 10 دقیقه شهر وان بوده این آدرسی که به ما دادن برای اولین بار. من سراغ دوستان و آشنایانم توی وان پیگیر شدم، از سردخونه، پلیس امنیت وان، پلیس خود شهر وان و بیمارستان ها هیچ ردی از پدرم پیدا نکردم. اینجا بود که احساس کردم اینا دارن دروغ میگن چون حرف زد و نقیص هم زیاد میزدن. به من گفتن که بعد دوباره من تماس گرفتم به خاطر این احساسم و به دروغ بهشون گفتم من اومدم وان، خودم دنبال پدرم دارم میگردم و نمیتونم پدرم رو پیدا بکنم. چند ساعت بعد با من تماس گرفتن، ساعت 9:30 شب بود و به من گفتن همین الان بیا به این آدرسی که ما میگیم در یک روستای مرزی در منطقه اوزان، بیا اونجا، پدر جسدش اینجاست و اینجا تحویل پلیس داده شده. من این قضیه رو به یک وکیل در میون گذاشتم. وکیل ترک به من گفت شما اقدامی نکنید، من به اون منطقه میرم و تحقیق میکنم. تو این مدت هم به پلیس امنیت استان بان رفته بود و گزارش نوشته بود و پلیس امنیت اصرار بی اطلاعی کرده بود از جریان. به اون منطقه میره، از پلیس محلی میپرسه، به مرزبانی میره، حتی از مردم اون روستا تحقیق میکنه، عکس پدرم رو نشون میده و هیچ ردی از مرده و یا زنده پدر من در اونجا پیدا نمیکنه. مجموعه شواهد نشون میده که به خاطر اینکه پدر من پرونده داشته تحت تعقیب بوده، اینها پدر من رو در همون شهر ماکو که آخرین بار ما ازش خبر داریم بازداشت کردن و این حرفایی که به ما زده شده سناریویی بوده برای اینکه من رو بکشونن به اون روستا و من رو هم منتقل بکنن به ایران و نمیدونم بعد از اون برای پدر من چه خوابی دیدم.
خانم بابایی در این مدت آیا خود شما به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تهدید شده بودید؟
بله، من بعد از اینکه از ایران خارج شدم خب بارها خانوادم تهدید شدن، خودم هم. این مدتی که پدرم این اتفاق براش افتاده نه، ولی قبل از اون چرا بارها در ترکیه که بودم تهدید شده بودم.
در اون چند سالی که پدرتون به صورت مخفیانه در ایران زندگی میکردن چطور؟ آیا ایشون یا سایر اعضای خانوادتون تهدید شده بودن که حالا نشانی از پدرتون بدن و بخوان که حالا به یه طریقی به ایشون دسترسی پیدا بکنن؟
بله، وقتی که من در بازداشت در ایران، من و همسرم در بازداشت بودیم، بارها در بازجویی ما رو تحت فشار قرار داده بودن که بگید پدرت کجاست و داره چی کار میکنه و از طرفی به خاطر یک پرونده که در حمایت از من به خاطر اعتراض به حجاب اجباری براش باز شده بود به 74 ضرب شلاق محکوم شد. در همون دوران به منزل مادرم رفته بودن چند تا مأمور مسلح و قصد داشتن که پدرم رو بازداشت بکنن. اینجور آزار و اذیت‌ها وجود داشته داریم.
بله. و دست آخر خانم بابایی الان از شما چه خواسته ای دارن؟ آیا مطرح شده نکته ای که الان باید چه کنین؟ الان وضعیت چه هست؟
خانواده من در ایران به شدت پیگیرن، به شهر ماکو رفتن، از اونجا پیگیر شدن، به دادسرای اوین رفتن، به پلیس آگاهی مراجعه کردن، هیچ گونه همکاری با ما نشده تو این چند روز. ما نگران وضعیت پدرم هستیم، پدرم وضعیت جسمی نداشت و این نوع رفتاری که اینها داشتن، این نوع ناپدید شدن و این بازی هایی که راه انداختن ما رو بیش از پیش نگران میکنه و باعث میشه که ما فکر کنیم که اینها چه خوابهایی ممکنه برای پدرم دیده باشن. الان 14 روزه که ما در بیخبری مطلقیم و فقط میخوایم که یک خبری از پدرم به ما برسه و سالم و زنده باشه.
بسیار سپاسگزارم ازتون شیما بابایی، از اینکه با ما همراه بودید. و سویه اومیکرون تبدیل به ویروس غالب در بسیاری از کشورها شده. اروپا در حال حاضر از کانونهای اصلی شیوع کرونا در دنیاست و خاورمیانه نیز از این گونه در امان نمانده. خبرها از ایران حکایت از ورود سویه اومیکرون به شهرهای مختلف حکایت دارند. با این وجود مقامات بهداشتی جمهوری اسلامی اعلام کردند که از همه افراد مبتلا به کرونا آزمایش تشخیص اومیکرون گرفته نمی شود. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
عقب‌گرد جمهوری اسلامی به دوران آغازین همه‌گیری کووید 19، از ارائه آمار زد و نقیض مبتلایان به اومیکرون تا ممنوعیت ورود واکسن.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
درست یک سال از این دستور علی خامنه ای گذشت، دستوری که هزاران ایرانی را به کام مرگ کشاند. حالا باز تکرار یک استراب. رئیس سازمان غذا و داروی ایران گفته فعلا هیچ واکسن خارجی به این کشور وارد نمی شود. این در حالی است که پای اومیکرون گونه جدید کرونا به بیشتر شهرهای ایران رسیده است.
این سویه با دو نوبت واکسیناسیون احتمال ابتلا رو خیلی پایین نمیاره. کسانی که میخوان بیشترین فایده رو از تزریق واکسن ببرن و در برابر سویه اومیکرون ایمن باشن، باید حتما سه نوبت واکسن خودشون رو دریافت کرده باشن.
این در حالی است که نسبت به آمارهای رسمی اعلام شده از مبتلایان به گونه جدید کرونا اومیکرون در ایران تردید وجود دارد.
ما حدود 244 مورد گزارش شده قطعی از اومیکرون رو در کشور شناسایی کردیم، ولی مسلماً اعداد بسیار بسیار بالاتر از این خواهد بود.
این آمار در حالی است که مقامات بهداشتی ایران معتقدند تست تشخیص اومیکرون برای همه مبتلایان کرونا علمی و منطقی نیست. مشخص نیست چند تن از مبتلایان به کرونا در ایران مبتلا به اومیکرون هستند، اما اومیکرون به کار خود مشغول است، از ایران تا اروپا و آمریکا.
Virus does seem to have a lower intrinsic.
آنتونی فاوچی، کارشناس ارشد بیماری‌های عفونی آمریکا، از سونامی اومیکرون در ایالات متحده خبر داده. قاره اروپا هم در حال حاضر از کانون‌های اصلی شیوع کرونا در جهان است و دولت‌ها هر کدام به دنبال وضع محدودیت‌های جدید هستند، از تصمیم برای بازگشایی مدارس تا محدودیت‌های بیشتر برای واکسن‌گریزها. در انگلستان امروز مدارس باز می شود ولی با محدودیت های کرونایی. فرانسه هم محدودیت های جدیدی را برای 3 هفته آینده اعلام کرد. خوردن و نوشیدن در سینماها، تئاترها و مکان های ورزشی و وسایل حمل و نقل عمومی ممنوع. دورکاری هم برای کارکنان شغل هایی که امکان دورکاری دارند دست کم 3 روز در هفته اجباری است. اسرائیل هم گرچه تزریق 4مین دوز واکسن کرونا را برای افراد بالای 60 سال و کارکنان پزشکی آغاز کرد، اما پیش بینی شده تا پایان ژانویه 4 میلیون تن در اسرائیل به اومیکرون مبتلا شوند، تقریبا نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور. هند هم از گسترش اومیکرون در امان نماند، 130,000 مبتلا. آمار مبتلایان این کشور در یک هفته گذشته تقریبا 3 برابر شده. این کشور قصد دارد واکسیناسیون نوجوانان 15 تا 18 ساله را آغاز کند. 233 میلیون نوجوان. بسیاری از کشورها درگیر این بگیر و ببندها هستند. حتی چین، خاستگاه اولیه کرونا، که این روزها یک شهر 13 میلیون نفری را در قرنطینه دارد. ساکنان شهر شیان به جز در شرایطی محدود اجازه ندارند از خانه خارج شوند و نمی توانند برای خرید غذا بیرون بروند. کرونا نزدیک به 3 سال است که دنیا را قرنطینه کرده و جان و مال جهانیان را به یغما برده است. اینکه چه زمانی پایش را از زندگی ما بیرون می‌کشد سوالی است بی پاسخ. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب با وجود گذشت 1 هفته از اعلام لیست فیلم‌های حاضر در 40مین دوره جشنواره فیلم فجر، همچنان حواشی و اظهار نظرهای انتقادی نسبت به انتخاب آثار ادامه دارد. تا جایی که حتی مدیر مرکز فیلم و سریال سازمان اوج وابسته به سپاه پاسداران هم انتقادات شدیدی را به اعضای هیئت انتخاب جشنواره وارد کرده. برای گفتگو همراه هستیم با همکارم بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا. بابک، انتقادات از وضعیت سینما و به خصوص جشنواره شکل تازه‌ای پیدا کرده. نهادهای دولتی حالا دارن به چالش میکشن به نوعی همدیگر. اوج مثلا مدعی کنار گذاشته شدن فیلمش به خاطر ممیزی هست. چه تحلیلی داری در مورد این مناسبات جدید در سینمای ایران؟
40مین جشنواره فیلم فجر اولین دوره‌ایه که در دولت ابراهیم رئیسی برگزار میشه و وامدار همه مشکلات باقی مونده از گذشته است در سینمایی که در 14 دهه گذشته به عنوان یک هنر و صنعتی که مورد توجه جمهوری اسلامی بوده از جنبه‌های مختلف دچار مسائل گوناگون شده. نهادهای مختلفی در بخش‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی ایران متوجه شدن، وارد شدن و هر کدوم خواسته‌های خودشونو دارن و تلاش می‌کنن این سینما رو ببرن به سمتی که دلخواه خودشونه. موردی که شما اشاره کردین درباره انتقادهای شدید سازمان اوج از جشنواره فجر دولت ابراهیم رئیسی تازه‌ترین نمونه است که در نوع خودش میتونه تازگی داشته باشه. پیشتر انتظار نمی‌رفت که مثلا سازمان اوج جشنواره یه مورد انتقاد قرار بده که در دولت مورد حمایت خودش برگزار میشه، اما به دلیل همین درخواستا برای اینکه همه خواستا، همه مطالبات، همه اون چیزی که اونها فکر میکنن بهترین شکلیه که سینما ایران باید در اون حرکت بکنه، حالا میاد وزارت ارشاد و سازمان سینمایی که اتفاقا رئیسش تهیه کننده یه تعدادی از همون محصولاتی است که سازمان اوج در گذشته تهیه کرده رو مورد انتقاد قرار میده، از سیاستاش انتقاد میکنه و مثلا میگه که در انتخاب فیلم ها به نوعی سازمان اوج مورد توجه قرار نگرفته یا فیلماش کنار گذاشته شده.
و نکته بعدی بابک، علنی تر شدن اصل ممیزی در سینمای ایران و به خصوص در جشنواره فجر است. اعضای هیئت انتخاب صریح تر از گذشته در مورد شرط ممیزی در حذف فیلم ها از جشنواره صحبت می کنند. چه شرایطی رو شاهد خواهیم بود با این علنی شدن محدودیت ها؟
ممیزی که در واقع لفظی است که در جمهوری اسلامی برای سانسور به کار میبرن و همیشه برای اینکه پرهیز بکنن از اینکه کلمه سانسور رو به کار ببرن میان میگن ممیزی. خب این خودش نشون میده که چه مقدار پذیرش موضوع سانسور در ایران امروز و در بخش فرهنگ و هنر و رسانش عقبتر رفته و همه دارن پرهیز میکنن از اینکه بگن که در واقع این سانسور باید باشه و برن پشتش در واقع. و الان مثلا هیئت انتخابی که انتخاب شده هاش همه کسانی که اعضاش هستن بالاخره به نسبتی دارن با مجموعه حکومت جمهوری اسلامی انقدر در واقع مورد پذیرش بودن که در اون مسند قرار بگیرن، حالا خودشونو فاصله میندازن نسبت به مثلا اعضای شورای پروانه ساخت و نمایش که متولی اصلی صدور مجوزها هستن و اونها سانسور انجام میدن و به همین دلیلی که اشاره کردید میخوان بگن که در واقع این سانسورها از جانب جاهای دیگری میاد و اصلا اصل موضوع سانسور الان محل مناقشه است. هیچکی نمیخواد که به عهده بگیره که انگار این سانسورها به دلیل همه اون مناسبات و همه اون خواسته های حکومتی است از سینما که تو همه این 14 دهه گذشته وجود داشته و الان اون به عنوان عامل بسیاری از همه این مشکلات و کنار گذاشته شدن ها و عدم نمایش ها هست. از این منظر در واقع خود این 40مین جشنواره فجری که نهادهایی که همشون به نوعی وابسته به حکومت هستن از جناهای مختلف، حالا سر اینکه کی داره سانسور رو بیشتر اعمال میکنه مورد مناقشه قرار میگیرن.
بسیار سپاسگزارم بابک غفوری‌آذر، همکارم در رادیو فردا. در سودان با استعفای عبدالله همدوک نخست وزیر این کشور، نگرانی ها نسبت به کنترل کامل سودان توسط نظامیان دوباره افزایش پیدا کرده. آقای همدوک که پیشتر به دنبال یک کودتای نظامی از قدرت برکنار شده بود، با فرماندهان ارتش به توافق رسیده بود که تا پایان دوره انتقالی در سمت نخست وزیری باقی بماند. خارتوم پایتخت سودان از زمان کودتای نظامیان شاهد اعتراضات خیابانی بوده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
6 هفته بعد از بازگشت به قدرت، عبدالله همدوک نخست وزیر سودان طی این پیام تلویزیونی روز یکشنبه وضعیت دموکراسی در سودان را در حاله ای از ابهام فرو برد.
من تصمیم گرفتم که مسئولیتم را واگذار کنم. استعفای خود را از نخست وزیری اعلام می کنم تا این فرصت به یک زن یا مرد داده شود تا به رهبری کشور عزیزمان ادامه دهد و کمک کند تا از این دوره انتقالی عبور کنیم و به یک حکومت دموکراتیک غیر نظامی دست پیدا کنیم.
آقای همدوک به دنبال سرنگونی حکومت عمرالبشیر و تشکیلات شورای حاکمیتی در این کشور از سال 2019 به عنوان نخست وزیر انتقالی این کشور مشغول به کار بود. بر اساس توافق ارتش سودان و جامعه مدنی این کشور، دولت او از نمایندگان نظامی و غیر نظامی تشکیل شده بود. 3 ماه پیش هم به دنبال یک کودتای نظامی از قدرت برکنار شده بود. در یک پیام تلویزیونی، جنرال عبدالفتاح برهان رسما دولت انتقالی را منحل اعلام کرد و زمام امور را در دست گرفت. آقای برهان انگیزه ارتش از کودتا را جلوگیری از جنگ داخلی و برقراری امنیت اعلام کرد. اما کمی بعد آقای همدوک با فرماندهان ارتش به توافق رسید تا پایان دوره انتقالی در سمت نخست وزیر باقی بماند. با اوجگیری تظاهرات گسترده معترضان در نقاط مختلف این کشور، او ناچار شد روز یکشنبه استعفا دهد. معترضان خواستار شکلگیری دولتی مستقل از نظامیان هستند. حالا با کنار رفتن آقای همدوک، دوباره نگرانی ها از روی کار آمدن یک حکومت نظامی بر سر کار افزایش پیدا کرده. به گزارش کمیته مرکزی پزشکان سودان، استعفای نخست وزیر این کشور ساعاتی پس از سرکوب خشن معترضین در روز یکشنبه در خارتوم پایتخت توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است. برخی گزارش ها از سودان حکایت از تیراندازی نیروهای امنیتی به سمت معترضین و کشته و زخمی شدن آنها را دارند. روز پنجشنبه هفته گذشته هم معترضین در خارتوم و شهرهای مجاور به سمت کاخ ریاست جمهوری راه پیمایی کرده بودند. به گفته کمیته پزشکان سودان، در این تظاهرات هم 4 نفر از معترضین به ضرب گلوله کشته شدند. این راه پیمایی ها 11th دور از اعتراضات سراسری به حکومت نظامی سودان بود که در کودتای روز 25 اکتبر قدرت را به دست گرفت. بسیاری نگرانند که کشتار 2 سال پیش معترضین دوباره تکرار شود. برخورد مسلحانه نظامیان که بیش از 87 کشته بر جای گذاشت. سودان کشوری که حرکتش به سوی دموکراسی با سرنگونی عمرالبشیر الهام بخش جنبش های آزادی خواه شده بود، حالا در سرازیری به سمت دیکتاتوری نظامی قرار گرفته. مسئله‌ای که جامعه بین المللی به خصوص آمریکا، اروپا و سازمان ملل را نسبت به تحولات اخیر در این کشور نگران کرده. مهران کریمی، رادیو فردا.
هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته برگزار شد که حاصل اون پیروزی تیم‌های مدعی پرسپولیس و سپاهان و توقف استقلال صدرنشین مقابل آلومینیوم عراق بود. بررسی میکنیم این هفته از لیگ برتر فوتبال ایران رو با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، با استقلال صدرنشین شروع کنیم که مقابل آلومینیوم عراق متوقف شد.
درود مهدی جان. آلومینیوم در این فصل تیم سرسختی بوده در برابر رقبای صاحب نام و مقابل استقلال هم در آخرین لحظات بازی با تساوی به پایان رسید. حساسیت و نزدیکی تیم ها به همدیگه در صدر جدول رو خیلی کاهش داد این تساوی، خصوصا که کمیته استیناف داره بررسی مجدد میکنه تغییر نتایج دیدارهای تیم گلگوهر رو که اگر این اتفاق بیفته و نتایجی که رقم خورده برگرده اون وقت 2 امتیاز از استقلال کم خواهد شد و 3 امتیاز از سپاهان. البته اینها هنوز فرضی است ولی به هر حال گفته میشه که مجددا دارن بررسی میکنن، خود همین به حساسیت صدر جدول اضافه میکنه.
و سپاهان هم بعد از چند هفته ناکامی و باخت‌های متوالی بالاخره به پیروزی رسید.
سپاهان، همچنین استقلال و پرسپولیس، این سه تیم به نظر نمیرسه مهدی دیگه حریف دیگه‌ای بخواد این سه تیم رو در راه کسب عنوان قهرمانی تهدید کنه. فاصله شون محسوسه از لحاظ بازیکن و کیفیتی که دارن با سایر تیم‌ها، ولی به هر حال از جمله نزدیکترین لیگ‌هایی که در فصل‌های گذشته داریم می‌بینیم بین تیم‌های بالای جدول و پایین جدول.
خب مهدی، بریم سراغ بازی پرسپولیس و تراکتور که پرسپولیس 2-1 برد و 1 پنالتی هم از دست داد. چگونه دیدی بازی رو؟
خب پرسپولیس به 1 قدمی استقلال رسیده در صدر جدول و 3 امتیاز بازی به هر حال مهم بود براش که به دست آورد. اما به طور کلی مهدی، همه بازی‌ها اون شور و شوق و اون هیجانی که از یک بازی فوتبال انتظار میره، یعنی رقابت‌ها تراوت حتی سال‌های قبل رو هم نداره، اما به هر حال تیم‌هایی که بازیکنان بهتری دارن میتونن مسابقات رو به سود خودشون خاتمه بدن. کما اینکه در ابتدای فصل هم گفتیم تراکتور خوب یارگیری نکرده، حالا بعضی وقتا میبینیم هوادارا میرن شعار بی‌غیرت سر میدن در فرودگاه برای بازیکن‌ها یا علیه مربی و غیره، اما بضاعت این تیم همین قدره و این تیمی که الان 11 امتیاز داره در قعر جدوله به همون خاطر که بدبسته شده این اتفاقات داره میفته و بازیاش رو هم واگذار میکنن.
میتی یک نکته حاشیه‌ای هم داشت بازی پرسپولیس تراکتور و اون هم حضور یک نماینده مجلس، یک خانوم بود در ورزشگاه.
واقعا لیگ عجیبیه، تیم هوادار که اسمش هواداره ولی هوادار نداره، بعد در زمین شب مسابقه که بارندگیه نمی پوشونن زمین رو، چقدر این بیانگیزگی در لیگ برتر وجود داره. یا مثلا تیم مثل رفسنجان میزبان صنعت نفت بوده، صنعت نفت رفته رفسنجان، متوجه شدن که اونجا چون بارندگی بازی منتقل شده به سیرجان. یا امیر قلعه‌نویی میگه که در مسجد سلیمان با ابر و با سطل داشتن آب رو خالی میکردن. اسم این رقابت ها لیگ برتر، حالا این وسط نماینده مجلس هم میره به ورزشگاه و مصاحبه میکنه در حالی که معلوم نیست اصلا تماشاچی ها میتونن وارد بشن یا نه، همچنان نامشخصه وضعیت ورود زنان به ورزشگاه چطور خواهد شد. او در مصاحبهش مهدی اظهاراتی رو مطرح کرده، معلومه که اصلا نمیدونه چه خبره در فوتبال و پیشینه ورود زنان به ورزشگاه رو نمیدونه. میگه باید برای آیندگان سکوهای جداگانه در نظر بگیریم، همون حرفایی که 20 سال پیش هم میزدن به هر حال از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. انتظاری بیش از این نمیره که ناآگاهانه و کاملا بی اطلاع از قوانین و مقررات و حتی پیشینه فوتبال ایران اظهار نظر میکنن.
ممنون مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
یک شرکت طراحی مد در مجارستان با الهام از فرهنگ رومن لباس و جواهرات تولید می‌کند تا ارزش فرهنگی و اجتماعی این گروه را احیا کند. رومن‌ها بزرگترین گروه اقلیت در مجارستان به شمار می‌روند و با تبعیض، تفکیک نژادی و فقر مواجهند. گزارشی ببینیم در این مورد.
یک شرکت طراحی مد در مجارستان به استقبال فرهنگ رومنی رفته است. این شرکت به نام استودیو طراحی مد رومنی با الهام از فرهنگ کوچنشینان رومن لباس‌ها و جواهراتی خلق کرده و به نمایش گذاشته است. هدف خواهران وارگا، مؤسسان این شرکت، احیای ارزش فرهنگ اجتماعی این گروه اقلیت در مجارستان است. رومن‌ها هم بزرگترین گروه اقلیت در مجارستان محسوب می‌شوند و حدود 10% جمعیت اروپای مرکزی را تشکیل می‌دهند. این گروه از نژاد هندوآریایی هستند که در زبان عامه به آنها کولی و دورگرد نیز گفته می شود. روش زندگی رومن ها کم و بیش چادرنشینی است و زبان اصلی آنها رومانی، گونه‌ای از زبان هندوآریایی نو است. رومن های اهل مجارستان مانند سایر نقاط جهان اغلب از حقوق اجتماعی و اقتصادی محرومند و با تبعیض، تفکیک نژادی و فقر مواجهند. حالا خواهران وارگا که پیش از این به جواهرسازی و طراحی مشغول بودند، در تلاشند بخشی از فرهنگ و سنت‌های این قشر را در طراحی لباس‌های مدرن احیا کنند.
szerettük volna érzékenyíteni a társadalmi többséget.
Ma mi-خواستیم اکثریت جامعه از جمله قشر برتر و اشراف رو نسبت به این موضوع حساس‌تر کنیم. این مهم بود چون قشر پولدار جامعه مشخص می‌کنه چه کسی ارزش داره و در طبقه بندی اجتماعی چه جایگاهی می‌تونه داشته باشه. ما می‌خواستیم این نگرش رو تغییر بدیم و کمک کنیم. علاوه بر این، می‌خواستیم به جامعه خودمون این پیام رو برسونیم که نیازی نیست ارزش‌های سنتی خودمون رو فراموش کنیم.
رومن ها از قرن 15 میلادی در مجارستان حضور داشتند و بسیاری از سنت های آنها در فرهنگ این کشور ریشه کرده است. با این وجود در پی انزوای اجتماعی بسیاری از آداب و رسوم و حتی زبان آنها رو به فراموشی است. خواهران وارگا طرح گل، پارچه های رنگارنگ و نقوش لباس های سنتی رومانی را در لباس ها و جواهرات مدرن استفاده می کنند تا فرهنگ رومانی را وارد دنیای معاصر کنند.
مشتری های ما چیزی بیشتر از فشن می خوان. اونا فقط دنبال یک لباس قشنگ نیستن. می خوان تا حد ممکن شخصیت خودشون رو بیان کنن، محیط اطرافشون رو شکل بدن و در این حال ارزش های مهم زندگی خصوصی و جامعه خودشون مثل چند فرهنگی بودن رو نشون بدن.
در حالی که برخی از مدافعان حقوق رومن ها در مجارستان در مبارزه برای برابری حقوق این قشر با سایر مردم از موسیقی و رقص سنتی رومانی کمک می‌گیرند، خواهران وارگا معتقدند مد می‌تواند ابزاری قدرتمند برای رفع شکاف فرهنگی جامعه باشد. در حال حاضر 6 لباس از تولیدات استودیوی طراحی مد رومانی در موزه هنرهای کاربردی در مجارستان به نمایش درآمده است. قرار است بخشی از این آثار به مجموعه دائمی موزه افزوده شوند.
و افزایش سطح آب دریا و ساخت و ساز در مناطق ساحلی پرورش صدف خوراکی در ایالت لوئیزیانا را به خطر انداخته است. تغییرات اقلیمی اخیر باعث ایجاد طوفان‌های مخرب و در نتیجه سیل‌های ویرانگر در این منطقه شده. در حال حاضر یک پروژه عظیم چند میلیارد دلاری برای انحراف آب و زمینسازی در سواحل این ایالت در جریان است. سری بزنیم به لوئیزیانا.
اینجا ساحل بایولاچود در شهر ایمپایر واقع در لوئیزیانا از ایالت‌های جنوبی آمریکا است. جایی که افزایش سطح آب و ساخت و ساز در مناطق ساحلی پرورش صدف خوراکی را با مشکل مواجه کرده است. با پیشروی آب خلیج مکزیکو، پرورش دهندگان صدف خوراکی که نسل هاست در این منطقه فعالیت می کنند، با مشکلات زیادی روبرو شده اند. صنعت پرورش صدف در این منطقه به روزهای آخر خود نزدیک می شود. خانواده میچ جورسیج 3 نسل است که در این ساحل به پرورش صدف مشغولند. پدر بزرگ و مادر بزرگ او اوایل 1900 میلادی از کرواسی به آمریکا مهاجرت کردند و کنار این ساحل خانه و مزرعه پرورش صدف خود را ساختند. اما حالا کل مزرعه زیر آب فرو رفته و تنها چیزی که باقی مانده ستونهای چوبی آن است. به گفته میچ جوریسیچ، خانواده او خیلی پیشتر وقوع چنین حادثه ای را پیش بینی کرده بودند.
جایی که ما در حال حاضر صدف پرورش می‌دهیم قبلا زمین بوده. مادر و پدرم دهه 70 میلادی به سپاه مهندسی ارتش ایالات متحده، مقامات ایالتی و وزارت منابع طبیعی نامه نوشتن تا بهشون اطلاع بدن اینجا یه مشکلی داره اتفاق میفته که باید حل بشه. ما از همون موقع داشتیم کم کم زمین‌هامون رو از دست می‌دادیم. توی سیلبندهای خاکی اینجا آب ریخته کرده بوده که باید جلوشون گرفته می‌شد.
بعد از طوفان مرگبار کاترینا در سال 2005 میلادی، یک سد خاکی و سیلبند جدید در شهر ایمپایر ساخته شد. جزیره های سدی یا تپه های ماسه‌ای که در امتداد ساحل لوئیزیانا قرار دارند، اولین خط دفاعی در برابر جزر و مد و طوفان هستند. البته این سیلبند ها سرعت فرسایش زمین های ساحلی را افزایش می دهند. متخصصان میگویند در صورت عدم توقف افزایش سطح آب در این منطقه ممکن است حتی نیورلئان، بزرگترین شهر ایالت لوئیزیانا، هم دچار سیل شود. اخیراً طوفان بزرگ دیگری به خانه‌های نزدیک اسکله مارینا لطمه شدیدی وارد کرده است.
وقتی از اینجا رد شدیم بهتون نشون دادم سطح آب کجاست. اگه دروازه های سیل بند ها نبودن، شهر امپایر 1.5 تا 2 متر زیر آب بود و ما حالا اینجا نبودیم. منظورم اینه که اینجا رو سیل می گرفت.
در حال حاضر یک پروژه عظیم چند میلیارد دلاری برای انحراف آب و زمین سازی در سواحل این ایالت در جریان است. این پروژه باعث طغیان آب رودخانه میسیسیپی و سیل در جنوب شرقی ایالت شده و همچنین تعادل شوری آب که برای صدف و حیاتی است را به هم زده است. برنامه مقامات لوئیزیانا برای بازسازی زمین‌های ساحلی به صنعت غذاهای دریایی این ایالت آسیب جدی وارد کرده و حالا صنعت پرورش صدف این منطقه با آینده نامعلوم روبروست.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
برنامه روزگار موضوع مالیات بر ارزش افزوده و اجرای اون درباره مواد غذایی رو مورد توجه قرار داده و نوشته که با اجرای مالیات بر ارزش افزوده 9% که از دوشنبه 13 دی‌ماه آغاز شده روی کالاهای اساسی وارداتی، موج تازه‌ای از گرانی‌ها در بازار آغاز شده و البته این روند ادامه خواهد داشت و روی مواد غذایی تأثیر بسیار زیادی به گفته کارشناسان و به نوشته روزنامه روزگار خواهد گذاشت، چرا که روی تمام کالاهایی مثل گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، گندم، ذرت و مواد غذایی دیگر وارداتی دولت 9% مالیات بر ارزش افزوده رو تعیین کرده. بیشتر کالاهای اساسی از مالیات بر ارزش افزوده معاف بودن. از 13 دی‌ماه این مالیات ها شامل کالاهای اساسی وارداتی هم میشه. این در شرایطی است که به نوشته روزنامه روزگار در حال حاضر بنابر اعلام خود دولت نرخ تورم مواد غذایی به طور متوسط 60% هست و در برخی اقلام غذایی در ایران این نرخ تورم تا 100-120% هم میرسه و این روزنامه نوشته که از طرفی دولت تصمیم داره همزمان با این شوکی که وارد میکنه و وارد کرده در واقع به بازار مواد غذایی، ارز 4,200 تومانی رو هم حذف کنه که اون هم یک پیامدهای تورمی دیگری خواهد داشت و اون هم یک شوک دیگری رو به دنبال داره. تأکید این روزنامه اینه که این مالیات بر کالاهای اساسی زندگی رو برای مردمی که حقوق بگیر هستن، مردمی که کم درآمد هستن، بیش از پیش دشوار خواهد کرد و قیمت کالاهای اساسی رو در یک روند پرشتابتری گران و گرانتر خواهد کرد. روزنامه دیگری که باز در همین زمینه گزارشی داره و با توجه به طرح‌های دولت نوشته که شوک تورمی وارد میشه به قیمت‌ها و به بازار و به اقتصاد ایران، روزنامه صدای اصلاحات هست. این خبر رو هم این روزنامه و این ابراز نگرانی رو از قول معین‌الدین سعیدی منتشر کرد، نماینده شابهار در مجلس شورای اسلامی، که گفته که ما اقتصاد ایران بیمار نحیفی است و طاقت جراحی‌های پیاپی رو نداره، ولی الان دولت تصمیم گرفته هم مالیات 9% رو به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اجرا بکنه، هم ارز 4,200 تومانی کالاهای اساسی رو قطع کنه و اینها مجموعاً به سمتی خواهد رفت که روند پرشتابی میگیره نرخ تورم و همچنین موج گرانی های پیاپی که به نوشته روزنامه تا همین حالا هم دستمزدها و حقوقها کفاف تورم و تأمین معیشت مردم رو نمیده و با این موج گرانی ها زندگی دشوارتر هم خواهد شد برای مردم ایران. اما موضوع دیگری که روزنامه بهش پرداختن، از جمله روزنامه جهان سند، اظهارات این چهره است، محمد هادی ایمانیه. پیشتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود چندین سال و حالا استاندار فارس، گفته که پزشکانی که پزشکان رو متهم به دریافت رشوه و زیرمیزی کرده و گفته که پزشکان متخصصی که میخوان هزینه های زیادی بگیرن برای عملهای جراحی، اینها نیازی به اینها نداریم، اینها میتونن از ایران برن. این اظهار نظر که مقام های جمهوری اسلامی به طور مکرر در ماه ها و چند سال اخیر به مردم میگن که هر کسی مخالف، هر کسی اعتراض داره، هر کسی با ما همسو نیست از کشور بره، حالا فراگیر شده تا اونجا که استاندار فارس هم به پزشکان این توصیه رو کرده و گفته که برین از این کشور.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.